أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در مقصد سوم از مقاصد سگانه احکام نکاح که در تدلیس هست 8 مسئله مطرح فرمودند، همانند مقصد دوم هم که 8 مسئله داشت. مسئله اولا گذشت، به مسئله ثانیه رسیدیم. در ثانیه فرمود از ثانیه اذا تزوجت المرأة برجل على انه حر فبان مملوکان، اگر زن آزادی همسری گرفت بنابر اینکه این همسر آزاد باشد، فبان مملوکان، معلوم شد این شوهر بنده است، مملوک است. عکس مسئله اولا، مسئله اولا این بود که کسی همسری گرفت بنابر اینکه او آزاد باشد معلوم شد عم است. الان اینجا زنی شوهر انتخاب شد بنابر اینکه این شوهر آزاد باشد فبان عبدن، حکمش شبیه حکم مسئله اولاست. اذا تزوجت المرأة برجل على انه حر بنابر اینکه او آزاد باشد، فبان مملوکان کان لها الفصل، این زن حق فصل دارد، چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش حق فصل هست. حق فصل در نکاح شبیه فصل در عیب نیست. در خیار عید در بی بعد از تصرف فقط میتواند عرش بگیرد، حق رد ندارد. یکی از مسقطات رد عیب همون تصرف است، ولی در مسئله نکاح قبل از تصرف و بعد از تصرف حق رد هست. کان لهر فاس قبل دخول و بعد دخول. ولا مهر لها مع الفسخ قبل دخول. شبیه مسئله اولا، همونطوری که اگر این فسخ قبل از آمیزش صورت پذیرفت مهری در کار نبود، اینجا هم اگر قبل از آمیزش صورت پذیرد مهری در کار نیست. و لحل مهرو بعدهو، اگر بعد از آمیزش فصل صورت پذیرفت مهر ثابت است. اما احکام تدلیس را دیگه اینجا ذکر نکردن که مغرور به کی مراجعه کند، اون مدلس چی باید بپردازد، این رو به همون مسئله اولا اکتفا کردن. بیان حکم این مسئله آن است که گاهی در یه عصر یا مصری این صور اربع رایج است، یعنی ازدواج حره با حر، ازدواج حره با عبد، ازدواج عبد با حره، ازدواج عبد با عمه. این صور اربع در یک روزگاری رایج است. اگر روزگاری اینجور بود و شرط حریت نشد خیار نیست. اگر روزگاری اینچنین بود این صور اربع رایج بود، شرط حریت نه در عبد نه در ام نه در زوج نه در زوجه در هیچ طرف شرطی نشد، نه تدلیس در کار است نه خیار شرط، بنابراین حق فصل ندارد چون این کار رایج است. اگر در روزگاری این صور اربع رایج نبود، عکسش بود، یعنی روزگاری بود که حره فقط با آزاد ازدواج میکرد، عبد فقط با عمه ازدواج میکرد، در چنین روزگاری اگر کسی بر خلاف انجام داد این میشه تدلیس، دیگه لازم نیست با شرط الخیار یا خیار تقلب شرط، شرط وصل این کار رو بکنن. این دوتا حکم برای آن است که اون چه که در شرایع محقق به لمعه شهید اول مطرح است، در هر دو جا یعنی هم در مسالک هم در شرح لمعه مرحوم شهید ثانی این رو به خیار تخلف شرط برمیگردونند، گرچه بیمیل نیست که از مسئله تدلیس هم نام ببرد، ولی محور اصلی سخن شهید ثانی چه در مسالک چه در شرح لمعه بر اساس خیار تخلف شرط است. و مرحوم صاحب جواهر بر هر دو قسمت نقد دارد که مربوط به خیار تخلف شرط نیست، این به تدلیس برمیگردد. نص خواستم در این مسئله داریم، چه خیار به خیار تخلف شرط چرا برگردد؟ این مقدمه به تربی برای آن است که کجا جای خیار تخلف شرط است و کجا جا برای نصوص تدلیس. در صورتی که صور اربع رائج و دارج باشد، نه تدلیس است نه شرطی شده. اگه شرط بشود خیار هست، اومد حق حق با مرحوم شهید ثانی که در مساله چه سرلوم است. و اگر این صور اربع رائج نبود، حتما حره با هر ازدواج میکرد، لازم نبود که شرطی بشود. و اگر خلاف کرد میشه تدلیس، این برابر نصوص تدلیس عمل میشود. پس اگر چنون که در اصلی در مصری در نسلی روزگاری صور اربع رایج بود، این تا شرط نشه خیار نیست، برای اینکه تدلیسی در کار نیست، تا با نصوص تدلیس منصوب بکنی. اینجا اگر شرط کردن خیار هست میشه حرف مساله. اما اگر چون چه شرطی در کار نبود ولی عصر بر این بود که حتما حره با حر ازدواج بکند، اینجا احتیاج به شرط ندارد، اینجا هم خیار تدلیس دیگه. پس جای خیار تدلیس مشخصه، گاه خیار شرط و خیار تقلب شرط مشخصه برابر اختلاف زمان و زمین. پس اون چه که شهید در مسالک یک، در شرح لمعه دو، هر دو را به خیار تقلب شرط برمیگرداند، این فعل جمله تام است نه فعل جمله. نقدی که برام صاحب جواهر مرتب بر فرمایش شهید دارد، این فعل جمله تام است نه فعل جمله. جای نصوص تدلیس مشخص است، جای خیار تخلف شرط مشخص است. بله دیگه، سوار اربع یعنی همینه دیگه. حالا قبل که در اینجا نیست، در سوار اربع حکمش همینه دیگه. اگر رواج بر این است که هر حتما با هر ازدواج میکند و عبد حتما با عمه ازدواج میکند، اگر خلاف شد میشه تدلیس. بسیار خوب، پس تدلیس نیست، نیاز به شرط دارد. اگر هر دو متعارف بود تدلیسی در کار نیست، مگر که شرط کرده باشند. اگر نه شرط شد و نه خلاف متعارف، خیاری در کار نیست. پس بنابراین حکم این صور اربع مشخص است. یک، تمامیت فرمایش شهید ثانی در کجا روشن است فعل جمله مشخص است. دو، نقد مرحوم صاحب جواهر کجا وارد است که فعل جمله است نه فعل جمله. این سه. مطلب بعدی آن است که در این که گفته شد اگر شوهر آزاد بود بنا بود زن هم آزاد باشد ولی کنیز در آمد که مسئله اولا بود، به بعکسش که مال مسئله ثانیه است که زن آزاد است بنا بود مرد آزاد باشد ولی عبد در آمد، اینجا فرقی بین مبعض و غیر مبعض نیست. یه وقت است که عبد تام است، یه وقتی عبد مبعض. این ممکن است در مسئله شرط اثر بگذارد ولی در تدلیس اثر نمیگذارد. پس در مسئله اولا که بنا بود شوهر آزاد باشد، شوهر زن آزاد باشد چون شوهر آزاد است، در مسئله ثانیه که بنا شد شوهر آزاد باشد چون زن آزاد است، این اگر خلاف در آمد، حالا یا تدلیس است یا خیار تخلف شرط، در فرقی بین مبعض و غیر مبعض نیست، چون هر دو نقص است. چه تمام این عبد بنده آزاد باشد زوج بنده باشد چه بعض، نه فرق در رجوع به غرامت است. اگر تدلیس بود نه خیار تخلف شرط و بنا شد مهریه که داده شده برگردد و تدلیس کننده خود زوج یا زوجه بودن، اونجا که زوجه تدلیس کرد یا زوج تدلیس کرد که بنا شد غرامت بپردازن، بین مبعض و غیر مبعض فرق است. غیر مبعض چون لا یملک شیئا چیزی بدهکار نیست مگر بعد از عتق، اما اون مبعض که بخشی از او آزاد است، در اون بخش آزاد که زمان آزاد است و فرصتی دارد برای کار کردن باید کار کند و غرامت بپردازد. در این قسمت فرق است در غرامت گیری. و اما در اصل خیار تخلف شرط یا تدلیس فرقی نیست. خب اگر شرط کردن که تمامش آزاد باشد و این با بعض آزاد شد، نه بعض خیار تخلف شرط دیگه. اگر شرط نکردن، اگر عهد اونچنین بود میشه تدلیس، اگر او عهد اونچنین نبود نه شرط است نه تدلیس دیگر. خب پس بنابراین این احکامی که مربوط به مسئله اولاست در مسئله ثانیه هم هست، لذا مسئله ثانیه رو برم صاحب جواهر به تفصیل مسئله اولا بحث نکردن، گرچه روایاتش جداست که علاهده بحث میشه. مهر که میداد که، اما این که تدریس کرده غرامت که در اینجا نمید بده، کل مهر رو باید بپردازد. اگر مبعض باشد اون مقداری که آزاد است باید بپردازد، اگر مبعض نباشد کل مهر را مردش مولاش داد بپردازد. در پرداخت مهر فرق است در غرامت، چون غرامت گیری نیست. در پرداخت مهر اگر تمام این شوهر بنده بود به عهده مولاست، و اگر مبعض بود بخش به عهده خودشه، غرامت نه مهر. ولی در غرامت گیری نسبت به عمه، اگر این زن عمه محض بود چون چیزی ندارد، غرامت به عهده بعد از عتق است اگر خودش رو مدلسه خودش بود، و اگر چون که مبعض است به مقدار تبعیض غرامت را میپردازد، به مقداری که بنده است غرامت بوده دیگری است. خب یا بعد از عهد باید بپردازد چون خودش تدلیس کرده است. مطلب دیگر این که اونجا که تدلیس مال زوج است، تدلیس مال زوج است و غرامت را باید بپردازن، سه تا مسئله بود. یکی این که اونجایی که زوجه بنا بود آزاد باشد ولی عمه در آمد، گفت من آزادم و ازدواج کرد و آمیزه شد و مهریه رو گرفت، بعد منو شد کنیز است. اونجا سه تا فرق بود. یکی این که تدلیس گاهی به عهده خود زن است، گاهی تدلیس به عهده مولای اوست، گاهی تدلیس به عهده اون سفیر و واسط و رابط و اون اجنبی است. تدلیس کننده باید غرامت بپردازد. اونجا که اجنبی یا مولای او تدلیس کردن غرامت میپردازن. اونجا که تدلیس کننده خود این زن بود باید غرامت بپردازد. غرامت هم به این بود که کل مهریه رو استرداد کند. اونجا اگر نظر شیفتون باشد، در چند روز قبل بحث شد که تمام مهر را اگر چون چه از این زن بگیرند، بهره برداری از بز بلا عوض خواهد بود. این خیلی بعیده، گرچه بعضی از نصوص ظاهرش استرداد تمام مهر است، گرچه سخن بسیاری از یا عده از بزرگان استرداد تمام مهر است، ولی حرف بعضی از آیون هم حرف موجهی بود که پس بهره برداری که شوهر از این بز کرده رایگان می شود. محقق ثانی، محقق کرکی هم جز کسانی است که میگوید حتما بخش از این ثمن مال زن ها، مهر مال زن است، تمام مهر را نمیشه بگردونن، وگرنه این بز بلا عوض میشود. تنها اون آیونی که قبلا نام برده شد اونه نبودن. تحقیقاتی که درباره آثار مرحوم محقق ثانی هست، ایشون هم فرمایشون اینه که این بخش از مهر رو باید به زن بدن تا این بزش بی عوض نماند. حالا چون در ناحیه شوهر سخن از بز بلا عوض نیست، او تمام مهریه رو باید بپردازد. اینا طبق قواعد اولیه بود که اون تصویر صور اربع که سه حالت دارد، یا همش اون طرف است یا همش این طرف یا طرفین متعارفن، و حکم فرمایش شهید ثانی که میگوید حق نفس به استناد شرط الخیار است کجا درسته. نقد مرحوم صاحب جواهر که فرماید حق نفس مال تدلیس است نه مال شرط الخیار کجا درسته. فرق بین مبعض و غیر مبعض نیست در هر دو مسئله درسته. استرداد مهر در مسئله اولا موضوع جا دارد، در مسئله دوم جا ندارد، و باید بخشی از مهر در اختیار زن باشد تا این بزش بلا عوض نباند. اما حالا روایات مسئله، چون که نمیشه قیاس کرد مسئله ثانیه رو مسئله اولا، روایات مسئله ثانیه جدای از مسئله اولاست در یه باب مخصوصی، و اون باب این است: وسائل جلد 21 صفحه 224 باب 11 از ابواب عیوب تدلیس. این مسئله دوم را که به عکس مسئله اولاست مدلل میکند. روایت اول را هم مرحوم کلنی نقل کرد، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیهم. اون روایت این است: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن العلاء بن رضی عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله السلام. این دو سه روایت معتبرم هست. عن امرأة حرة تزوجت مملوکن علا انه حرون. سال شدم یه زنیست شوهری گرفته بنابر این که شوهر آزاد باشد، ولی معلوم شد این بنده است. حالا اگر کسی مسبوق به عبدیت باشد کجا مشکل دارد کجا مشکل ندارد، این در خلال روایات مشخص میشه. عبد مبعض خیار آوره، اما عبدی که مسبوق، حری که مسبوق به عبدیت بود، این مشکل ندارد. عبد مبعث، حر مبعث، عبد مبعث خیار آوره. اما کسی که قبلا بنده بود و الان آزاد شد، این نقص نیست، نه خیار تخلف شر در اینجاست نه تدلیس. البته اگر شرط کرده باشن که سابقه بندگی نداشته باشد، اون المؤمن عند شروطهم هست. ان امرأت حرة تزوجت مملوکاً الا انه حر. یه زن آزادی است که شوهری گرفته که بنابر این که شوهر آزاد باشد، ولی بعد معلوم شد که این بنده است. حالا الا انه یعنی عرف متعارف و رائج این است یا از باب شرط وصف است؟ الا ای حال این لازم الاتباع است. فعلمت بعدو انه مملوکون، بعدن فهمه که این بنده است، آزاد نیست. حکمش چیه؟ فقال علیه السلام هیه املک به نفسها، این زن مختار است. این شاعت غرت معهو، این نکاح را ادامه میده. و این شاعت فلا، فصل میکنه. این مال اصل حق فصل. فإن کان دخل بها فلها الصداق، اگر آمیزش کرد مهریه را باید بپردازد. و ان لم یکن دخل بها فلیس لها شیئون، چیزی به عنوان مهر حق ندارد. فإن هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوک و اقرت بذالک فهو املک بها، این که ما میگیم حق فسخ چه بعد از آمیزش چه قبل از آمیزش است، یعنی اگر بعد الفسخ بعد از آمیزش، این معلوم شد که این عبد است، بر اینجا حکم همینه. اما اگر قبل از آمیزش معلوم شد این عبد است، این فسخ نکرد و با او زندگی کرد و با او آمیزش حاصل شد، این رضای فعلی است، بله این دیگه جای فسخ نیست، این حق فسخش اسقاط کرده دیگه، چون اسقاط رد بعد از قبول که نیست. رد بعد الفسخ هست، اما رد بعد القبول که نیست. و ان لم یکن دخل بها فلیس لها شیئون، اما فان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوکون، یک قید، این زن فهمید که این بنده است، آزاد نیست. و اقرت بذالک، اقرار کرد یعنی قرار داد، نه اقرار در برابر انکار، یعنی این مطلب را تقریر کرد، تثبیت کرد، قرار داد. فهو املک بها، این شوهر است که املک به این زن است، دیگه حق فصل نیست. او خواست طلاق بده، میتونه طلاق بده. این روایت معتبر را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق هم به اسنادش از علاء بن رضی نقل کرد و مرحوم شیخ طوسی از کلینی نقل کرد رضوان الله علیهم. اگر قبل از دخول باشد مهر نیست دیگر. چون بعد معلوم شد این عیب دارد دیگر. اگر عیب نداشته باشد به مجرد عقد ملکیت می آید. غرض این است که چه مرد چه زن حق فصل میاد دیگه. وقتی حق فصل میاد دیگه جا برای مهر نیست. روایت دوم، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیهما السلام، از امام باقر سلام الله علیهما. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فمرات حرت دلس لها عبدون، یک کسی که خواست شوهر او بشه برده بود و خود را آزاد معرفی کرد، بعد از او خواستگاری کرد و خطبه کرد و همسر او شد. فمرات حرت دلس لها عبدون فنکهها ولم تعلم انه حرون، این زنم نمیدونست که این آزاد است و خیال بکرد که از حریت او خبر نداشت، الا ولم تعلم الا انه حرون، خود زن خیال بکرد که این آزاد است، بعد معلوم شد که این بنده است. ولم تعلم الا انه حرون، خود این زن خیال میشد این آزاده. چوک چیست این یفرق بینهما، این که خیار فس میآید، حق فس مال زن است، انشاءت المرعه مال دو حالت است، یا شرط الخیار شده باشد اگر بنای رسمی برعکس نبود، یا نه همون استقرار بنا کافیش میشه تدلیس. یک صورت صورت تدلیس است، یک صورت رسد شرط الخیار. قال یفرق بینهما انشاءت المرعه، این حق فصل دارد دیگه، مسئله مهر و فرق بین آمیزش و غیر آمیزش اینا نشد، چون حق فصل مطلق است، چه آمیزش بشه چه نشه حق فصل است. روایت سوم که مرحوم صدوق نقل کرده است به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مملوک لرجل ابغ منه، سوال کردم یک کسی بنده ای داشت از او فرار کرد، این عبد عابق رفت به یه سرزمین دیگری و گفت من از اون فلان قبیلم، یک و آزادم، دو همونجا موند، ازدواج کرد، همسری گرفت، فرزندان پیدا کرد، اون همسرش مرد، حالا این فرزندان موندند و این اموال از امام علیه السلام سوال بکنه حکمش چیه؟ ان رجل رجل ان مملوک لرجل که ابغ من، شد عبد عابق، از او فرار کرد، فاتا ارزن، رفت به یه سرزمین دیگری، فذکر لهم، برای مردم و منطقه گفت انه حرون، آزاد است، بنده نیست، یک من رحت بنی فلان، از فرون قبیله هم هست، دو این دوتا اداره کرد. بعد تزوج امرأتن من اهل تلک الارض، یه زن آزادی رو از همون سرزمین به عنوان همسری گرفت، فاولدها اولادن، فرزندانی از او به بار آورد، و ان المرأت ماتت، اون همسرش مرد، و ترکت فی یده مالا و زیعتا و ولدها، اگر یکی بود، یا ولدها اگر چند تا بود. پس اساره صورت مسئله این است که یک عبدی از مولاش فرار کرد، رفت به یه سرزمینی، ادعا کرد من آزادم، یک از فرون قبیلم، دو ازدواج هم در اون سرزمین انجام داد، سه همسر او مادر شد، چهار مالی هم داشت، پنج این همسر مرد، شش اون اموال و این فرزندان رو گذاشت. حلوب چیه؟ در حالی که شوهر بنده است. و ان المرأت ماتت و ترکت فی ید این شوهر مالن و زیعتن، این سرزمین رو میگن زیعه، و ولدها، اگر یکی یا ولدها، اونجا چون دارد اولاد معلوم میشه که ولدها، ثم ان سیده مولای این عبد بعدو اتا تلک الارض، بعد از این جریان وارد اون سرزمین شد، فاخذ الارض، عبد خودش گرفت، ولی به جمیع ما فی یدیه، اونا رو هم گرفت به خیال اینکه اینا مال بنده است، و از ان له العبد بالرق، عبدم قبول کرد که بنده او بود، متفرار کرد. حکم چیه؟ از وجود مبارک امام صادق سوال کردن. حضرت فرمود اما العبد عبده، این که مورد اتفاق طرفین است، هم این اقرار دارد هم او ادعای این دارد، درست. و اما المال و زیعه فانه لولد المرأت المیته، میته، این زن که مرد چون اولاد تابع اشرف ابوینن، اینا بنده نیستن، یک زن آزاد بود، فرزندان او هم آزادن، دو اموال به این فرزندها میرسد، سه عبدم از آزاد ارث نمیبرد، چهار قهرن چیزی هم نصیب مولای او نمیشود، پنج. این احکام خمسه را حضرت بیان فرمود. فرمود اما العبد فعبده و اما المال و الزیعه فانه لولد المرعی، که مرده است، لا یرث عبد حرا، که از این تعبیرات میشه قاعده به دست آورد. یه وقت است که جواب مسئله است، یه وقت این سنخ تعبیرات است که به صورت موجبه کلیه یا سالبه کلیه مطرح بشه، این میشه قاعده. محمد ابن مسلم میگوید من به عرض حضرت رسوندم فعل لم یکن للمرأته یوم ماتت ولدون ولا وارث، اگر روزی که این زن مرد و مال داشت، نه فرزندی داشت نه وارث دیگری مثل شوهر یا پدر و مادر، حب چیه؟ فعل لم یکن للمرأت یوم ماتت ولدون ولا وارثون لمن یکون المال و زیعت التي ترکتها فی ید العبد، عبدم که ارث نمیبرد، لا یرث العبد من الحر، اینم که وارثی دیگر ندارد، حالا تکلیف چیه؟ نه فرزند دارد نه پدر و مادر. فعل لم یکن للمرأت یوم ماتت ولدون ولا وارث لمن یکون المال و زیعت التي ترکتها فی ید العبد، فقال علیه السلام یکون جمیع ما ترکت لامام المسلمین خاصه، مال حکومت است و مال امام المسلمین است، امثال ذلک. ملکیت چی رو؟ ارث شرطش همونطوری که کافر از مسلمان ارث نمیبرد، عبدم از حر ارث نمیبرد دیگر. عقدش چرا درست نباشه؟ عقد در عقدی حریت شرط نیست، در ارث حریت شرط است. خب این بیان لطیف نظیر اون بیان که لا یرسو عبدون حرن، یه قاعده فقهی است، این هیچ بنده از عبد آزاد ارث نمیبرد، این قاعده فقهی است. این جمله هم با این که یه نصف سطر است، دو تا قاعده فقهی مهم از این حدیث نورانی به دست میاد. یکی این که عبد از حور ارث نمیبرد، یکی این که اگر کسی مرد وارث نداشت مالش مال امام مسلمین است. یکون و جمیع و ما ترکت لامام المسلمین خاصه، به هیچ کدام به دیگر اصلا نمیرسد. این مسئله از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که این جزء خصائص حکومت اسلامی است. شاید کشورهای دیگر هم کم و بیش از این بهره گرفتن. مال بی صاحب بی وارث مال حکومت اسلامی است. حضرت دو تا قاعده را رسما اعلام فرمود. فرمود اگر کسی بمیرد و مالی داشته باشد و وارث نداشته باشد، این مال به من میرسد. و اگر کسی بدهکار باشد و نداشته باشد، من مسئول پرداخت دین اویم. شما تو کتابای فقهی ما که بیش از 50 کتاب است، ما یک کتابی به نام کتاب دین نداریم. دین یه امر علمی نیست که کتاب داشته باشد. قرض علم است، ایجاب دارد، قبول دارد، شرایط دارد. مقترض که باید باشه، زبانمند باشه، نباشه. علم مثل صوم و صلات و تجارت ایناست. اما دین که علم نیست. یه وقت از غصب کرده، مال مردم گرفته، فراموش کرده، من عطل تصادف کرده، این عقد نیست، این دین علم نیست. لذا مسائل دین را در شعاع مسئله قرض ذکر میکنن، میگن کتاب القرض و دین. من اتلف مال الغیر فهو ضامن، آیا قیمت بدهکار است، ثمن بدهکار است، اینو جزم میکنن. اونی که اصل علم است و محور بحث است و ایجاب است و قبول است و تعهد دارد، سند میخواد، اون قرض است. شما وقتی وارد کتاب قرض میشید، از اولین مسائل و معروفترین مسائلی است که اگر کسی بی جهت بدهکار نشده، حالا یا تحریم بود یا گرانی بود یا بی ارزگی وزیر مسئولین بود، این ورشکست شد. امام یعنی امام، امام مسلمین حتما موظف است که دینشو بپردازد، نه دستبند و زندان. قرضش که باید بده؟ چند یعنی چند؟ چندین روایت تو باب قرض آمده که امام مسلمین مسئوله. حالا تصادفی شده، یه وقتی کسی عمدن مال مردم رو اتلاف کرده، خب این باید عقابش رو ببینه دیگه. اما یه وقت است در اثر تحریم، این شب خوابید با دلار 1000، روز شد دلار 4000، این سرمایه شده 1/4. خیلی ها ناله شد، همینه دیگه، که ما 300 میلیون سرمایه داشتیم، صبح که پاشدیم دیدیم 100 میلیون سرمایه داریم، چون دلار 1000 تومانی شده 3000 تومان. اون که 400 میلیون داشته شده. خب اینا، این گرفتاری ها و شکستی ها کی باید دادن بده؟ قرض یعنی قرض، حتما یعنی حتما. به این روایات مراجعه کنید، ببین راهش حلش چیه. روایت معتبر، فتوای فقها هم همینه که امام مسلم باید بپردازه. نداریم، نداریم مهلت میدیم. مسئول امام مسلمین است. این چیکار کردیم بیچاره؟ این شب خوابید 300 میلیون سرمایه داشت، صبح شده 100 میلیون. ورشکستم شد، تقصیرم نداره. فعلا امام المسلمین ان یؤدی دینه. سند معتبر، روایت معتبر، گفته امام صادق. نداریم مهلت میدیم. به این کار زو اسره فنزه اطلاع میسره. اما زندان برای چی؟ اگر کسی مال مردم را من اطلف مال را غیر غصب کرد، اینا سر جاش محبوزه. ما یه وقتی این چون خیلی از این کتاب ها در حوزه های ما تقریبا 20% فقه تو کتاب ها تو حوزه های ما رایج است، 80% متروک است. قبلا خب محل افتنا نبود، اما کل فقه مطلوب است. شما بزرگواران حتما کاری بکنید این شهر لومه را چند تدریس بکنید، ریاض تدریس بکنید. خدا را همه تونند بعض از مشایخ ما را در آمل، اینا شاگردان مرحوم ناین اینها بودن، به ما میگفتن که شما شهر لومه که خوندید یه مقدار ریاض بخونید، وگرنه مکاسب برای شما روشن نمیشه. برای اینکه در بسیار موارد مرحوم شیخ انصاری دارد سید ریاض ایرو گفته یا فرانکت، باید بدونید ریاض کجا گفته تا مراجعه کنید به ریاض تا مکاسب شیخ خوب برای شما حل بشه. ما به توصیه و بزرگواران خدا رحمتشون کنه بعد شهر رومه یه مقدار ریاض خوندیم. غرض این است که 20% فقه در حوزه ها مطرح است، 80% مطرح نیست. الان این حرف مثل که حرف تازه است، حرفیست که سالها گفتن چندین بار گفتن، چندین بار نوشتن، چندین بار این کتاب ها فرسوده شد که امام مسلمین باید قرض بپردازه. کتاب قرض، روایاتش هم تو کتاب قرضه. کتاب الدین علمی نیست، دین حساب کتابی ندارد که کسی تصادف کرده کسی پاش خورده مال کسی میشه مدیون. اما قرض است که ایجاب دارد، قبول دارد، مسئله ربا اونجا مطرح شده، دین را به تبع قرض ذکر میکنند. فعلا امام المسلمین وقت استدلال حضرت چیه؟ اینه که امام همونطوری که وارث من لا وارث له هست، معدی دین اون مقروضیست که لا مال له. امام سیماد بپردازه. یکی از استدلال‌های ائمه همین است، همون روایات باب قرض دیگه، استدلال میکند به این که این مقروض غارم است. غارم یکی از مصارف هشتگانه زکات است، زکات مال، زکات فطر، که باید دین او ادا بشه. حالا اگر این غارمین از راه زکات تأمین نشده، از چرا با تأمین بشن؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين وكذا والغارمين. استدلال امام است بین آیه، تو همین کتاب قرض دیگه. امام میفرماد چون خدا فرمود غارم را حکومت اسلامی باید دریابد، فرمود این صدقات، این زکوات، اینها چه زکات فطر چه زکات مال، مال این مصارف هشتگانه است که یکی از این مصارف هشتگانه غارمینن. حالا نداریم بسیار خوب، اما دستبند و زندان و زامن طبقه اول و دوم همه رو ردیف کنیم، زندان و آبروی همه رو ببریم برای چی؟ بعضی از دعاها که مستجاب نمی شود برای همین است. این همه ما گفتن دعا مستجاب میشه، این همه ناله می کنیم برای باران، غیر باران کمتر دعا مستجاب میشه، برای چی مستجاب نمیشه؟ خدا غریق رحمت کنه سینه استاد مرحوم علامه طباطبایی، ایشون می فهمد این جز غرر روایات ماست. همین دو جمله، اون جمله چیه؟ وجود مبارک حضرت امیر مشغول سخنرانی فاضله بودن، وجود مبارک امام مجتبی هم یه بچه بود جا نشسته بود، برخی هم از شام آمدن برای جاسوسی و نفوذی و امثال ذلک. از حضرت سوال کردن کم بین الارض و السماء، آقا بین آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ از این چیزا که به درد مردم اون روز نمیخورد، قصدشون هم قصد صحیح نبود. وجود مبارک حضرت اشاره کرد به امام مجتبی که شما جواب بدید. در بعض از نقصها که خود حضرت جواب داد، امام مجتبی هم یک کودک کوچک بود جا نشسته بود، دهن مبارک باز کرد، در جواب اونها که سوال کردن کم بین الارض و السما، فرمود مد البصر و دعوت المظلوم. فرمود اگر آسمان ظاهر میبینی تا چشم میبیند، ما چقدر بودی میبینید، نه شما متر دارید نه به درد شما میخورد، مد البصر. عمده آسمان باطنه، اون سوال بکن که فاصله چقدره. اگر آسمان ظاهر میگی مد البصر، آسمان باطن میگی آه مظلوم، مد البصر و دعوت المظلوم. اون آسمانی که به فی السماء رزقه، اون آسمانی که به اوها فی کل سماء امرها، اون آسمانی که جای معراج پیغمبر است، نه این آسمانی که الان اینا ترمینال درست کردن، این که می جای معراج نیست. همون آه مظلوم اونجا که رفت یقینا اثر دارد دیگه. خب مظلوم از اون طرف آه میکشد، ما از این طرف بگی یا الله میگیم این دعاها مستجاب نمیشه دیگه، این دعا مستجاب نمیشه. میبینید چرا کربلا مونده به چجور مونده؟ آدم چیزی میشنود اربعین و کربلا بیدا. شما از این سلاطین ساسانی و سامانی و سلجوقی و 500 سال عباسیان ملعون و از بغداد تا مرو، از مرو تا بغداد مال همین امین مأمون بود دیگه. یه وجب خاک مال اینا نمونده دیگه. و ائمه علیهم السلام یا زندان یا شهید یا مظلوم، کل جهان را گرفتن. میبینید امام باقر سلام الله علیه میفرماید پدرم امام سجاد سلام الله علیه در آخرین لحظه من را وصیت کرد، گفت محمد، حالا آخرین لحظه عمر مبارک امام سجاده، گفت اوصی که تو را وصیت میکنم به چیزی که پدرم حسین ابن علی در آخرین ودا مرا با اون وصیت آگاه کرد. خب امام حسین آخرین ودا میدونید اون از اون طرف خیمه دارالحرب، از این طرف حلحله و حوصله دشمنا، از اون طرف ناله بچه ها، از اون طرف با آتشا. این چه قدرتی است که دارد اون معارف الهی را در آخرین لحظه به امام سجاد میگد. امام باقر فرمود که پدر امام سجاد در آخرین لحظه وداع خود به من گفت محمد، اوصی که به چیزی که پدرم حسین ابن علی سلام الله علیهما در آخرین لحظه وداع به من گفت، گفت علی، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. فرمود پسر، ظلم که همه جاش حرام بده، اون مظلومی که هیچ پناهی جز خدا ندارد به او ستم نکن. او فقط میگه یا الله دیگه. این یا الله موحدانه یقینا اثر دارد. خب این کی میگه؟ امام سوم به امام چهارم به امام پنجم. خب اینا که اهل سنت، یعنی که خیلی از دعاهای ما مستجاب نیست. 80% فقه ما برای خود حوزه ناشناخته است. شما حتما این را بخونید، این روایت باب غرض بخونید، حکومت اسلامی باید تعیین بکنند، بعد با این زندان ها هم فکر بکنید که آیا باید زندان برن. اگر در شبهای ماه رمضان عمومان گلریزان برای آزادسازی اینا که بیگناه بودن تصادف کردن عده فقرا جمع میشن، گاهی ما هم یک کمکی مثلا بکنیم، این کافی نیست. از چرا بره زندان و آبرو ریخته بشه و بعد بخوام در بیاریم؟ این فین کان و زو استه برای چیه؟ این آماد رعایت کردن عدل و داد برای چیه؟ غرض این است که این دو تا قاعده نورانی از این حدیث شریف در میاد. یکی لا یرسو عبد من حرن، یکی من ترک مالن فهول امام المسلمین. در قمال این که من ما کسی حالا یا بمیری یا زنده باشه مدیون باشه، ولا مال له فعل الامام ان یؤدی دینه، این رو رسما پیغمبر اعلام فرمود علیه السلام. بعد هم این جزء خصائص نبی نیست، این جزء خصائص نبی نیست که مرحوم علامه شسخ خصیصه که شما مورد از اونا باشه. لذا امام صادقی فرمود امام مسلمین اینه. حالا اگر حکومت بود دستی حضرت بود، حضرت این کار میکرد، و اگر نبود که بالاخره حق مسلم امام مسلمینه. والحمدلله.